قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر از گوشه اتاق بلند می شود. کمی نزدیکتر به پسرش می نشیند. چشمش به استکان و نعلبکی نیمه پرش است و حواسش به صدای تنبوری که تمام خانه را فرا گرفته. اینجا یک خانه قدیمی در کرمانشاه ایران است. پدر خانواده سالها پیش جانش را از دست داده و فرزندان این خانه به کمک مادر و دایه در گوشه ای از این شهر جنگ زده روزها را در کنار هم سپری کردند تا رسیدن به اینجا که فرزندان خانه هر کدام برای ادامه تحصیلات وارد دانشگاه شدند. کیانوش آسا دانشجوی سال آخر رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران است که حالا از تهران به خانه اش در کرمانشاه آمده و دارد برای اهالی این خانه تنبور می نوازد. روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. کیانوش آسا با دیدن اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده این انتخابات با خانواده اش خداحافظی می کند و راهی تهران می شود. کیانوش همانند بسیاری دیگر از جوانان پس از شرکت در تجمعات اعتراضی سعی می کند در اولین فرصت خودش را پای کامپیوتر برساند و در مورد مشاهدات خود در وبلاگش چنین بنویسد: من دیروز خیابان مطهری بودم. خدا رو شکر مردم دارن حرکت میکنن. بعد از اعتراضات روز چهارشنبه دیروز هم میدان ونک، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، میدان فاطمی، دانشگاه شریف تهران و امیرکبیر صحنه اعتراض و اعتصاب مردم و دانشجوها بود. رئیس جمهور نامنتخب که قرار بود در مصلا سخنرانی کند با دیدن اعتراضات سخنرانی را به میدان ولیعصر منتقل کرد تا در پایان مراسم مانور قدرت بدهد. اشاره او به سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز 24 خرداد سال 88 است که معترضان را خس و خاشاک معرفی کرده بود.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
کیانوش در گوشه ای از میدان با چشمهای خودش میبیند که فضای اعتراضات مردمی با برخورد و دخالت نهادهای امنیتی و به گفته او بسیجی مواجه شده است. کیانوش تصمیمش را گرفته که امروز 25 خرداد دوباره به خیابان برود.
رأی ما را باز میدم، دارم ماهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم، دارم
ماهاش باز میدم. سوتر جوانی با قد بلند ایستاده که کاغذی را بالای سر گرفته و روی آن نوشته است: لطفاً ما را نکشید. با تشکر مردم. کیانوش همپای جمعیت به میدان آزادی میرسد، اما به محض آن که صدای گلوله را می شنود به همراه سیلی از جمعیت به محل حادثه، یعنی خیابان محمد علی جناح، کوچه صفا، نزدیک پایگاه بسیج 117 عاشورا می رود. تعدادی از نیروهای بسیجی را می بیند که روی بام پایگاه با اسلحه راه می روند. صدای فریاد جمعیت بالا می رود. در میان جمعیت یکی موبایلش را بالا می‌گیرد و در قاب موبایلش جوانی با پیراهن سفید آستین کوتاه ملتهب به این سو و آن سو می‌دود تا خودش را از شلیک نیروهای مستقر روی بام پایگاه بسیج نجات دهد. اما سرانجام جوان سفید پوش با اصابت گلوله‌ای نقش زمین می‌شود. این فیلم پس از پخش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های کشورهای مختلف دنیا به دست کامران آسا، برادر کیانوش آسا نیز می‌رسد. در گفتگویی که با خانواده کیانوش آسا داشتم، آنها می‌گویند کیانوش پس از زخمی شدن از مردم حاضر در خیابان کمک می‌خواهد و سپس اطلاعات شخصیش را به همراه شماره تماس خانواده در اختیار مردم قرار می‌دهد. مردم او را به بیمارستان رسول اکرم منتقل می‌کنند و به خانواده‌اش نیز خبر می‌دهند که کیانوش آسا با اصابت یک گلوله زخمی شده است.
نیروهای بسیج پایگاه 117 عاشورا در تهران حوالی میدان آزادی گلوله اول رو به کیانوش می‌زنند. توسط بسیجی که از پایگاه به سوی او شلیک شده زخمی شده. حالا گلوله دوم اطلاع ندارم.
همزمان بسیاری از فعالان شبکه‌های اینترنتی در خبرها و تصویرهای منتشر شده می‌بینند که جمعی از پزشکان و پرستاران بیمارستان رسول اکرم با لباس‌های سفید پزشکی به خیابان آمدند و در یک اقدام اعتراضی به صورت صنفی دست به راهپیمایی سکوت زدند. خانواده کیانوش آسا می‌گویند این اعتراض به دلیل روبوده شدن جسد کیانوش و دیگر زخمی‌های روز 25 خرداد از بیمارستان رسول اکرم توسط نیروهای امنیتی بود که پزشکان نمی‌دانستند این افراد با یونیفرم‌های سازمانی و یک دست چه کسانی هستند و زخمی‌ها و کشته شدگان را با خود به کجا می‌برند. از 25 خرداد تا 3 تیر ماه هیچ نشانه‌ای از کیانوش آسا نیست. خانواده‌اش به هر دری زدند. حتی به آنها در نیروی انتظامی گفته شد که کیانوش در زندان است و اگر 500,000 تومان وثیقه بگذارند کیانوش آزاد می‌شود. اما سرانجام در 3 تیر ماه خواهر و برادر کیانوش آسا چشم بر مانیتور کامپیوتری در پزشکی قانونی دوختند و صورت پر از خون برادرشان را در عکسی که از جسدها گرفته شده شناسایی می کنند. صدای شیون مادر کیانوش آسا تمام خانه را فرا می گیرد. فاطمه فلاح مادر کیانوش آسا در مویه هایی که برای فرزندش می خواند از بیگناه کشته شدن کیانوش می گوید و همچنین از سرگردانی خود و کامران برادر دیگر کیانوش آسا.
یک بار به ما میگن که اصلا چون این اتفاقی نیفتاده، کیانوشی کشته نشده. ما سوال میپرسیم، پرسیدیم از اونا که اگر کیانوش کشته نشده پس الان کیانوش کجاست؟ بالاخره کیانوش باید یه جایی وجود داشته باشه، تو خانواده ما پیش مادرش باید حضور داشته باشه.
این صدای کامران آسا برادر کیانوش است که بارها به مراجع قضایی ایران مراجعه کرده تا بداند اگر به کیانوش در خیابانی حوالی پایگاه بسیج به گفته شاهدان یک گلوله در روز 25 خرداد شلیک شده است، گلوله دوم را چه کسانی و کجا به برادرش شلیک کردند. پاسخهای دستگاه قضایی ایران به خانواده کیانوش آسا را از زبان کامران آسا می شنوند.
یه جایی میگن کشته شده ولی ارازل اوباش کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی مجاهدین کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی انگلیسی ها کیانوشو کشتن. افرادی که میان فیلم درست میکنن، فیلم دروغ درست میکنن بر علیه خانواده جان باختگان، با تمام امکانات دولتی فیلم دروغ بر علیه. خب خیلی از افراد هم اطلاع نداره، میان فیلم قلادای طلا رو نگاه میکنن میگن آها کیانوش اینجوری کشته شد، سهراب اینجوری کشته شد، ندا اینجوری کشته شد. خب اینا مقصر اینا.
پیگیری های خانواده کیانوش آسا برایشان بی هزینه نبود. آنها بارها مورد تهدید قرار گرفتند تا سکوت اختیار کنند.
بعضی موقع تلفنی تهدید میکنن، بعضی موقع حضوری تهدید میکنن، بعضی موقع بر سر مزار تهدید میکنن. هر خانواده ای که پیگیر موضوع قتل فرزند خودش شده در حوادث پس از انتخابات 88 برخوردهای مختلفی با اونا صورت گرفته. هر خانواده به شکل مختلف، یکی با تهدید، یکی با توهین. یه نفر فرزندش رو از دست داده، تهدید کردن، گفتن اگه دنبال حقت باشی حقوق شغلی تا ازت میگیریم.
فشارها بر این خانواده تا آنجا پیش رفت که کامران آسا، برادر کیانوش آسا هم به خاطر پیگیری‌هایش بازداشت شد. فاطمه فلاح، مادر کیانوش و کامران، در یک دست عکس فرزند جان باختش و در دست دیگر عکس پسر زندانیش را به آغوش کشیده و میگوید که او به هیچ کسی بدی نکرده که حالا چنین بلایی سر فرزندانش بیاید. مادر کیانوش دلش گرم می شود که دانشجویان و همکلاسی های سابق فرزندش به یاد او پارکی را به نام پارک آسا نامگذاری کردند. او به فیلم‌هایی نگاه می‌کند که کیانوش وقتی که زنده بود به همراه دوستانش اهالی کرمانشاه را به نهالکاری دعوت می‌کرد و خود نیز آستین بالا می‌زد و به همراه برادر بزرگترش برای سبز کردن محیط زیست و نهالکاری پیش قدم می‌شد. حالا خواهر و برادرهای کیانوش به یاد او نهالی کاشتند و از زبان مادرشان می‌شنوند که می‌گوید ما چیزی برای از دست دادن نداریم و تا همیشه باید که صدای کیانوش باشیم تا کیانوش‌های دیگری قربانی نشوند.